بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 301 سطر 13 استاد مروی جلسه 138 مورخه 22/7/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم انك اذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار فلا حاجة في إطالة الكلام. عرض شد که مرحوم آخوند در باب استصحاب 6 مطلب کلی رو ذکر می کنن. مطلب اول تعریف استصحاب بود، مطلب دوم مدعای مرحوم آخوند و دلیل بر این مدعا بود که دیروز تمام شد، مطلب سوم به مناسبت یک تفصیل در باب استصحاب مرحوم آخوند وارد می شوند در بحث از احکام وضعیه. دیروز گفتیم 4 نکته رو اینجا بیان می‌کنند. نکته اول دیروز گذشت، خلاصه‌اش این شد که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی از جهت مفهوم و مورد اختلاف است. این نکته اول بود گذشت. نکته دوم می فرمایند، نکته دوم این است که چنانچه حکم شرعی را به امور تکلیفی اطلاق می کنیم، حقیقتاً یعنی به وجوب می گیم حکم شرعی، هاکذا به امور وضعیه هم حقیقتاً میگیم حکم شرعی. چرا؟ به خاطر این که دیروز ما حکم شرعی رو معنا کردیم، یعنی چیزی را که شارع جعل کرده است، بنابراین امور وضعیه هم مجعول شارع است. پس به این امور هم میگیم حکم شرعی. لذا حکم شرعی رو ما تقسیم میکنیم که دیروزم در مقدمه گفتیم، میگیم حکم شرعی یا تکلیفی است یا وضعی است. و شاهد بر این که به امور وضعیه حکم حقیقتاً اطلاق می شود صدها مورد کلمات علماست که در رابطه با امور وضعیه حکم اطلاق می کنند. مثلا به ملکیت میگن حکم وضعی و این که کسی بگوید این همه استعمالات استعمال مجازی است، مجاز بودن خلاف اصل است. بله می‌فرمایند برخی از علما حکم رو به شکلی تعریف کردن که فقط حکم تکلیفی رو شامل می شود و بس، ولی اینا استثناء هستن. مثلا شیخ بهایی در کتاب زبده، زبدت الاصول، می فرماید حکم شرعی تعریفش این است: طلب و شارع من المکلف الفعل او ترک او تسویت بینهما. طلب الشارع من المکلف الفعل او ترک او تسویه بینهما. طبق این تعریف حکم شرعی شامل امور وضعیه نمی شود، فقط احکام تکلیفی رو شامل می شود. ولی گفتیم یک استثناست. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که آیا احکام وضعیه محصور است در عدد خاصی یا نه؟ برخی فرمودند احکام وضعی سه تاست، بعضی گفتن هفت تا، بعضی گفتن نه تا و بعضی بیشتر. برهما خون می فرمایند احکام وضعیه محصور نیستند، بلکه به طور کلی غیر از پنج حکم تکلیفی هر چرا که شارع مقدس جعل کرده باشه میگیم حکم وضعی. و این بحث هم که احکام وضعیه عددش چند تا هست هیچ ثمره عملی و ثمره فقهی ندارد. نزاع و مطلب مهمی که مورد اختلاف است نکته چهارم است که ذکر خواهیم کرد. عبارت را دقت بفرمایید. ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار. مرحوم آخوند در پایان مطلب گذشته می فرمایند اونگاه که ثابت و محقق شد بر شما اون چرا که ما تلونا علیک، اون چرا که قرائت کردیم و تلاوت کردیم بر شما از اون چی که اون مفاد اخبار است. وقتی مفاد اخبار رو شما دانستید که مفاد اخبار اینه که استصحاب مطلقا حجته، فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سایر الاقوال، دیگه نیازی نیست در این که اطاله کلام کنیم در بیان سایر اقوال و نقض و ابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال، استدلالات و نقض و ابرام های اقوال دیگر ذکر کنیم نیازی نیست. ولا بعث به صرفهی الى تحقیق حال الوعد وزن، بعثی نیست به صرف کلام رو تغییر بدیم به تحقیق حال وزن، بیایم رو امور وضعیه بحث کنیم، رو احکام وضعیه بحث کنیم. خب چرا، به چه مناسبت؟ دیروزم گفتیم در پایان کلام اشاره می شود به این مناسبت که یکی از تفاصیل اینه که فاضل تونی تفصیل بین احکام وضعی و احکام تکلیفی داده، فرموده در احکام تکلیفی استصحاب جاریست دون احکام وضعیه. به این مناسبت ما خوب از احکام وضعیه ابتدا یک بحثی داشته باشیم بعد به این تفصیل بپردازیم. ولا بعث به صرف کلام به تحقیق حال وضع و انهو، این و انهو نکته چهارمه که اینجا اشاره میکنن، دوباره اون نکته چهارم رو مفصل بیان میکنن. و انهو حکم مستقل بالجعل کالتکلیف، و این که اون وضع آیا حکم مستقل به جعل است، نکته چهارم که دیروز گفتیم اینه بحث خواهیم کرد که آیا امور وضعیه رو شارع مستقلا جعل کرده، ثمره فقهی هم داره مثل احکام تکلیفیه که شارع مستقلا جعل کرده، وجوب نماز رو جعل میکنه، آیا ملکیت هم شارع مستقلا جعل میکنه، او منتزع عنه و تابع له فی الجعل، یا نه اون حکم وضعی اون وضع منتزع از اون تکلیف است و تابع اون تکلیف است در جعل، که امروز اشاره خواهیم کرد وقتی که طرف جنسی رو میخره شارع اباحه تصرف رو جعل میکنه که یک حکم تکلیفی است، از این اباحه تصرف ما انتزاع میکنیم حکم وضعی را که ملکیت باشه. او فی تفصیلون، یا نه تفصیل بعضی از احکام وضعیه مستقلا جعل شدن و بعضی از احکام وضعیه انتزاع از حکم تکلیفی میشوند. خب چرا این بحث رو ما صرف کلام کنیم به این بحث حتی یظهر حال و ما ذکر هاهنا، برای این که ظاهر شود حال اون چی که ذکر شده در اینجا در باب استصحاب بین تکلیف و وضع از تفصیل، به خاطر اینکه این تفصیل فاضل تونی روشن بشه بعد معلوم بشه این تفصیل درسته یا نه. فنقول، و از خدا کمک و استعانت میگیریم، لا خلاف کما لا اشکال. نکته اول، چهار نکته رو راجع به امور وضعیه بیان میکنن. نکته اول، لا خلاف و لا اشکال در اختلاف تکلیف و وضع مفهومن،
از نظر مفهوم و معنا بین تکلیف و وضع اختلافه. تکلیف وجوب و استحبابه، امور وضعیت، سببیت و شرطیت و ملکیت و زوجیت است و بین اینا از نظر معنا اختلافه. و اختلاف و هما فل جمله، و باز اشکالی نیست در این که اختلاف دارن تکلیف و وضع فل جمله از جهت مورد. چرا گفتن فل جمله؟ به خاطر که دیروز از خارج گفتیم از جهت مورد و مصداق بین امور تکلیفیه و امور وضعیه عام و خاص من وجهه. گاهی در بعضی از موارد هم وضع هست و هم تکلیف هست، مثل کسی که مالک است، اجازه خرید و فروش هم داره، محجور هم نیست، ممنوع هم نیست، هم ملکیت داره هم اباحه تصرف داره. گاهی حکم تکلیفی هست، حکم وضعی نیست، مثل چشمه‌ای در بیابان انسان اباحه تصرف داره، ملکیت نداره، حکم وضعی نداره. گاهی حکم وضعی هست، حکم تکلیفی نیست، مثل این که کسی مالک یک کتاب هست ولی حاکم شهر او رو ممنوع از تصرف کرده، اباحه تصرف نداره ولی ملکیت داره. پس و اختلاف تکلیف و وضع بالجمله از جهت مورد و مصداق. حالا چطور مفهوما اینا با هم اختلاف دارن؟ این لبداهت علت برای اختلاف تکلیف و وضع از جهت مفهوم است. لبداهت ما بین مفهوم سببیه و شرطیه، به خاطر اینکه بدیهی است که اون چی که بین مفهوم سببیت یا شرطیت است که اینا حکم وضعی هم تفصیلش میاد، و مفهوم مثل ایجاب یا استحباب از مخالفت و مباینه است. بین سببیت و شرطیت با ایجاب و استحباب از نظر مفهومی مخالفت و مباینه، استحباب غیر از شرطیته، ایجاب غیر از سببیته. پس اینا مفهوما با هم فرق دارن. این نکته اول. نکته دوم، کما لا ینبغی النزاع فی صحت تقسیم الحکم الشرعی، چنانچه سزاوار نیست کسی اختلاف کنه در این که صحیح است تقسیم کنیم حکم شرعی را به تکلیفی و وضعی. صحیح ما بگیم حکم شرعی بر دو قسمه، حکم تکلیفی و حکم وضعی. چرا؟ بداهت ان الحکمه، به خاطر اینکه روشن و بدیهی است حکم شرعی. وین لم یصح تقسیمه الیهما به بعض معانی، ولو صحیح نیست تقسیم کردن حکم شرعی را به حکم تکلیفی و حکم وضعی به بعضی از معانیش، به بعضی از معانی مثل اون معنایی که شیخ بهایی در زبده فرمود که از خارج توضیح دادیم، طبق اون تعریف نمیتونیم حکم شرعی رو تقسیم کنیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی، چون طبق اون تعریف حکم شرعی فقط حکم تکلیفی بود، حکمی که مولا طلب داشت فعل یا ترک و یا تسویه را، این میشه فقط حکم تکلیفی. ولم یکد یصح اطلاقه علی الوضع، صحیح نیست اطلاق این حکم را طبق تفسیر شیخ بهایی بر امور وضعیه، الا ان صحت تقسیمه بالبعض الاخر الیهما، الا این که صحت تقسیم حکم شرعی را به بعضی دیگر، یعنی به معنای دیگر، به تفسیر دیگر، به این حکم تکلیفی و حکم وضعی، و صحت اطلاق این حکم را بر این وضع به این معنای دیگر، که این معنایی که مشهور میگن که حکم شرعی دیروز گفتیم یعنی جعل شارع، این حکم شرعی به این معنا اطلاقش بر وضع ممالا یکاد و ینکر، قابل انکار نیست اصلا. حکم شرعی یعنی مجعول شرعی، خب امور وضعی هم مجعول شرعی هستن، پس حکم شرعی برشون اطلاق میشه. و یشهد و بهی، شاهد بر این اطلاق از کنم کثرت اطلاق الحکم علی، کثرت اطلاق حکم است بر این وضع در کلمات علما. اگر کسی بگه این صدها مورد اطلاق مجازیه، میفرمایند و هو کما ترا التزام به تجوز در این اطلاق کما ترا، بگیم این صدها مورد اطلاق اطلاق مجازی است، مجاز خلاف اصل دلیل میخواد. و کذا، نکته سوم، لا وقع للنزاع، وقعی نیست برای این که نزاع کنید، فی انه محصور فی امور مخصوصه، این وضع و حکم وضعی آیا محصور در امور مخصوصه است؟ احکام وضعیه فقط سه تا داریم، شرطیت و سببیت و مانعیت که تفسیرش در بحث‌های آینده خواهد آمد، کما هو المحکی عن العلامه، علامه حکایت شده ازش، فرموده حکم وضعی سه تا داریم، شرطیت و سببیت و مانعیت، او مع زیادت العلیت والعلامیه، بعضی فرمودن حکم وضعی پنج تا غیر از این ستا علیت و علامیت رو اضافه کردن. علیت مثل این که شیعی سبب و علت برای حکم بشود، مثلا اجراء صیغه علت برای به وجود آمدن زوجیت میشه، گفتن این علیت هم حکم شرعی شارع جعل کرده. یا علامیت، شارع بعضی از چیزها رو علامت برای بعضی از چیزها جعل کرده است، مثلا شارع مقدس خفاء جدران رو علامت برای عرض کنم که قصر نماز جعل کرده، اذا خفی الجدران فقط سر. بعضی گفتن این علامیت، این علامت بودن یه حکم وضعی است که شارع او رو جعل کرده. بعضی گفتن حکم وضعی پنج تاست، اضافه بر شرطیت و سببیت و مانعیت علت و علامیت هم هست. بعضی گفتن هفت تا، بعضی گفتن نه تا، او مع زیادت صحه. بعضی اضافه کردن گفتن غیر از این پنج تا چهار تا دیگه هم حکم وضعی است، حکم وضعی میشه نه تا. صحت و بطلان و عزیمت و رخصت. عزیمت میدونید در بعضی از موارد بعضی از تکالیف از انسان ساقط میشه، سقوط تکلیف بر دو قسمه، گاهی به نحو رخصته گاهی به نحو عزیمته. رخصت یعنی انسان جواز ترک دارد، وجوب ترک نیست، میتونه ترک کنه. مثلا مسافر اذان و اقامه ازش ساقط شده به نحو رخصت، یعنی مجاز است اذان و اقامه رو ترک کنه. گاهی سقوط تکلیف به نحو عزیمت است، مسافر در نماز ظهر دو رکعت آخر نماز ازش ساقط به نحو عزیمت. اینجا علما تعبیر به عزیمت میکنن. بعضی گفتن این عزیمت و رخصت هم از احکام وضعیه است، حکم وضعی میشه نه تا. او زیادت غیر ذلک، بعضی غیر از اینها رو زیاد کردن. بعضی از علمای اهل سنت فرمودن گفتن تقدیر از احکام وضعیه است، مولا گاهی شیء موجود رو فرض میکند معدوم، تقدیر میشه از احکام وضعیه. مثلا کسی آب داره در بیابان، یه پارچه آب داره، میتونه باش وضو بگیره نماز بخونه، ولی میدانه اگه الان وضو بگیره یک ساعت دیگه تشنه میشه و از تشنگی خواهد مرد. اینجا مولا تقدیر و فرض میکند این آب رو به منزله معدوم، میگه گویا آب نیست تیمم بکن. بعضی گفتن این تقدیر هم اضافه میشه بر احکام وضعیه میشه 10 تا، کما هو المحکی عن غیره که احکام وضعیه 10 تا اضافه بر این 9 تا تقدیر رو هم اضافه کردن. حالا ما بحث کنیم احکام وضعیه محصور در این هاست او لیس به محصوره، یا نه بگیم احکام وضعیه محصور نیست، بلکه قاعده کلی هر چی که حکم تکلیفی نیست شارع او رو جعل کرده میشه حکم وضعی. بل کل ما لیس به تکلیفه، هر چی که خودش تکلیف نیست اما مما له دخل فی، از اون چنون چیزهایی که دخالت در تکلیف داره یا در متعلق تکلیف یا در موضوع تکلیف مولا دخالت داره، او لم یکن له دخل، یا اصلا دخالت در تکلیف مولا به هیچ وجه نداره. مما اطلق علیه الحکم فی کلماته، از اون چی که حکم بر او در کلمات علما اطلاق شده، یعنی مورد جعل شارعه، هر چی رو که شارع جعل کرده غیر از این پنج حکم تکلیفی است همه رو بگیم احکام وضعیه. حالا این بحث و این نزاع فایده نداره، ضرورت انه لا وجه للتخصیص بها، به خاطر این که ضروری و بدیهی است وجهی نیست برای تخصیص حکم وضعی رو به این اموری که ذکر کردیم، وجهی نیست بگیم حکم وضعی خصوص 3 7 9 یا 10 تا بعد کثرت اطلاق الحکم فی کلمات علی غیرها. بعد از این که بسیار فراوان اطلاق میشه حکم وضعی در کلمات علما بر غیر از این امور دهگانه، ده ها مورد دیگه داریم به اینها حکم وضعی میگن، پس بنابراین محصور بودن حکم وضعی معنا نداره. معنه لا تکاد و تظهر ثمرتون مهمه علمیه او عملیه لنزاع فی ذلک، با این که ما نزاع کنیم احکام وضعی محصوره یا نه، ثمره عملی یا ثمره علمی هم نداره. لا تکاد و تظهر ثمره مهمه عملیه یا عرض کنم که علمیه برای نزاع در این محصور بودن احکام وضعی، و انما المهم فی النزاع.
خب
ببینید شما میخواید بگید شارع پس یه چیزی رو شارع جعل کرد، امضا رو. چرا؟ نه، امضا یعنی چی؟ ببینید جعل یعنی یه چیزی رو شارع اعتبار کنه، جعل معناش یعنی چی رو قرار بده. خب مهر تایید زدن یعنی چی؟ گفت امضای تو یا نه، جعل کردم این امضا رو یا نه. چرا؟ جعل یعنی قرارش داد، گفت امضای تو، جعل یعنی این. پس بنابراین شما به جای صحت میخواید بگید امضا از احکام و وضعیه، فقط فرق اینه. حالا دقت کنید تا برسیم به توضیحات و بحث دارم. مرحوم آخون میفرمایند نکته مهم، بله نکته چهارم، که ثمره عملی فراوان هم دارد این است که بحث کنیم آیا احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه مستقیماً مجعول شارعاً و شارع اونها رو مستقیماً جعل کرده یا نه احکام وضعیه مجعول مستقیم شارع نیستن، بلکه این احکام از یه سری از احکام تکلیفی انتزاع می شود. یعنی شارع مستقیما حکم تکلیفی رو جعل می کنه و ما از اون حکم تکلیفی انتزاع می کنیم حکم وضعی. مرحوم آخوند می فرمایند نظر ما این است که احکام وضعی از نظر جعل به سه قسم تقسیم می شود. فعلا عنوان این سه قسم رو بیان می کنند، ذکر مثال و توضیحات و اینا، بعد تک تک اقسام ذکر می شود. قسم اول برخی از احکام وضعیه هستند که شارع مقدس به ما هو شارعون اینها رو جعل نکرده، نه جعل مستقل و نه جعل تبعی، بلکه این احکام وضعیه با خلقت موضوعشون تکوینن خود به خود جعل شده و شارع به ماه و شارع اونها رو جعل نکردن. حالا گفتیم مثال و توضیحات و اینا دیگه خواهد آمد، فعلا عنوان بحث. مورد دوم، قسم دوم، برخی از احکام احکام وضعیه هستند که شارع مقدس به ما هو شارعون اینها رو مستقلن جعل نکرده، بلکه شارع حکم تکلیفی رو جعل می کند، از اون حکم تکلیفی ما انتظار می کنیم حکم وضعی رو. نم قسم دوم. قسم سوم، برخی از احکام وضعیه هستند که درشون دو احتمال است. میتونیم بگیم اینها رو شارع مستقلن جعل کرده و می توانیم بگوییم جعل اینها جعل طبعی است، یعنی شارع یه حکم تکلیفی جعل کرده، از اون حکم ما انتظار کنیم این امور وضعیه رو. ولی در پایان بحث وقتی بحث تفصیلی رو ذکر میکنن مرحوم آخوند نسبت به این قسم سوم میفرمایند قول صحیح این است که این امور وضعیه قسم سوم جعل مستقل دارد، شارع مستقلن این احکام وضعیه رو جعل کرده و در اینجا از این حکم وضعی ما انتظار می کنیم حکم تکلیفی را، مثل قضاوت و ولایت که حالا بحثاش مفصل خواهد آمد. این یه عنوان کلی برای تقسیم، بعد وارد میشن هر قسم رو به تفصیل با ادله بیان میکنن. و انما المهم فی النظام، بله حالا بذارید این سه قسم رو بیان کنیم، بعد بل وجدان دیگه یه قانون کلی به دست میاد مطلب رو کاملا میگیرید. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، بحث احکام وضعیه بحثی است که در اصول به هیچ وجه مستقیم تا حالا باش برخورد نداشتید، لذا این قسمت کفایه از این جهت هم مهمه. شما نه در کتب اصولی قبلی، یعنی در معالم اصول فقه، اصول استنباط اگر کسی خونده، مفصل بحث حکم وضعی مطرح نشده. در کتاب رسائل هم بحث حکم وضعی در ضمن اقوال استصحاب مطرح میشه، اقوال استصحاب باز خونده نمیشه. لذا دقت کنید بحث ثمره علمی و ثمره عملی مهمی هم داره. انشالله سه قسم رو که بیان کردیم بعد این قالب بندی مشخص میشه، مواردش معلوم میشه، هر یک از احکام وضعیه خودتون میتونید توی یکی از این قالب ها قرار بدید، بعد نتیجه بگیرید آیا از قسم اول یا قسم دوم یا قسم سوم. و انما المهم فی النزاع، اون چی که در نزاع مهمه نکته چهارمه، و اون نکته چهارم این است که ان الوضع کتکلیف، نزاع در این که وضع مثل تکلیف است، فی انه مجعول تشریعا، در این که اون حکم وضعی مجعول تشریعی مولاست، به حیث و یصح انتزاعه، به جوری که صحیح هست انتزاع این حکم وضعی را به مجرد انشاء مولا، ما از انشاء مولا مستقیما حکم وضعی استفاده می کنیم، او غیر مجعول کذالک، یا حکم وضعی مجعول مستقل نیست که از انشاء مولا استفاده کنیم، بل انما هو منتزع عن تکلیف، بلکه این حکم وضعی انتزاع میشه از حکم تکلیفی و مجعول است به تبع تکلیف و به جعل تکلیف. و تحقیق، حالا تحقیق در این نکته چهارم این است، انما عد من الوضع، اون چی که شمرده می شود از احکام وضعیه بر چند قسمه، بر سه قسمه، منها ما لا یکاد و یتطرق الیه الجعل تشریعا اصلا، برخی از احکام وضعیه اصلا مورد جعل تشریعی مولا نیست، نه استقلالی و نه تبعی، بلکه اونا تکوینا موضوعشون که جعل شده بود، خداوند موضوع اونا رو به ما و خالقون که خلق کرد، یه حکم وضعی هم خود به خود لازمه اون موضوع اینه که خلق می شود. مالا یکاد و یتطرق و به او جعل تشریعا اصلا، جعل تشریعی مولا به او تعلق نمی گیره، لا استقلالا ولا تبعا، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی، و این کان مجعولا تکوینا، ولو این قسم مجعول تکوینی مولا هست عرضاً، به عین جعل موضوعش کذالک، مولا موضوعشو که جعل کرد این حکم وضعی هم عرضاً، موضوعشو که خلق کرد این حکم وضعی هم تکوینن خلق می شود و مولا لازم نیست او رو جعل کنه اصلا. قسم دوم، و منها مالا یکاد و یتطرق و الیه الجعل تشریعی الا تبعا للتکلیف. قسم دوم مواردی است که از کم راه پیدا نمی کند به این مورد جعل تشریعی مگر به تبع تکلیف، مگر تبعا برای تکلیف مولا، یعنی مولا حکم تکلیفی جعل میکنه به تبع حکم وضعی انتزاع میشود ازش. و منها قسم سوم، مایوم چنو فیه الجعل استقلالا، دو احتمال درش، ممکن است در این قسم جعل استقلالی به انشاء مولا و تبعا لتکلیف، و ممکن جعل تبعی داشته باشه به کونهی، به بودن این تکلیف منشاء برای انتزاع این حکم وضعی. و این کان صحیح، ولو صحیح انتزاعه، انتزاع این حکم از انشاء و جعل مولا مستقلا، ما این قسم سوم را از حکم تکلیفی انتزاع نمی کنیم، مستقیما از جعل مولا انتزاعش می کنیم. و کون تکلیف اینجا مسئله برعکس قسم قبلی است، تکلیف از آثار این حکم وضعی و از احکام این حکم وضعی می شود، علامایت الاشارت و الی، به شکلی که اشاره به این قسم هم خواهد آمد. اما نحو الاول، قسم اول مواردش چیه انشاءالله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما صلی علی محمد و آله محمد. چند دقیقه فرصت باقی است و چهارشنبه هم هست، ما اشاره بکنیم، ولی هوا هم گرمه و مقداری ما هم خسته شد. عرض کنم که در هفته قبل ما مختصر اشاره کردیم که نگرانی ها برای طلبه در طول تحصیلش زیاده و نگرانی ها به شکلی باید مرتفع بشه. یک نکته معنوی رو اشاره کردیم که خدا به هممون توفیق بده بهش عمل کنیم، عرض شد که با توکل بر ذات مقدس حق می شود، عرض کنم به حضور شما، بر یک سری نگرانی ها غلبه کرد. نکته دیگری که امروز بهش اضافه می کنیم در چند دقیقه این است که ببینید، انسان باید ریشه یابی کنه علل یه سری یأس ها و ناامیدی ها رو، و با شناخت خودش و موقعیتش این یأس ها و ناامیدی ها رو برطرف کنه. معمولا انسان ها در رشد تحصیلی با هم متفاوتن، این تفاوت باعث میشه انسان همیشه مقایسه هم میکنه خودش رو با دیگران، این تفاوت و این مقایسه باعث می شود انسان گاهی از اوقات یه روحیه یأس بهش دست بده، تشدید بشه و بعد مشکلاتی برای خودش ایجاد کنه. برای توجه به این نکته بنده عرض می کنم که ببینید، فرصت تفصیل و توضیح نیست. روانشناسا که خب سالها نسبت به وجود انسان مطالعه کردن، روایات اسلامی هم این نکته رو تأیید می کنه. روانشناسا یه بحثی دارن، میگن اغلب انسان ها نابغه، نبوغ اختصاص به افراد خاصی نداره. فقط دو نکته اینجا مهمه، یک، ما نبوغ زودرس داریم و نبوغ دیررس داریم، و نکته دوم، شکوفایی این نبوغ غیر از خود انسان بستگی به یه سری عوامل دیگه هم داره. لذا این رو دقت کنید، اگر کسی یه وقتی خودشو مقایسه میکنه به یه شکلی، یا در یه جو غالبی جو یأس رو میبینه، مقدمات برای خودش میچینه که آقا بنده با این وضعم، با این شرایط، با این موقعیت، با این مسائل، با این سنم، با این تکامل درسی معلوم نیست در آینده چطور بشم. این بیاد از این بر حساب کنه که روایات اسلامی هم میگه، عرض کنم روانشناس ها هم میگن این استعداد نبوغ و شکوفایی و رشد در هر انسانی وجود داره. نهایت انسان باید به دنبال عواملی باشه که این استعداد رو شکوفا کنه. شما در بزرگان مختلف ببینید، مغرب زمین، بزرگان علمای اسلامی، غیره غیره، این جورج استیفن مثلا پدر صنعت حمل و نقل راه آهن دنیا، خالق مخترع لوکوموتیو در دنیا، 1825 لوکوموتیو رو اختراع کرد. در شرح زندگانیش نوشتن تحولی در صنعت حمل و نقل به وجود آورد. در شرح زندگانیش نوشتن که مادرش خسته میشد از بس ای رو در طی یک سال از این مدرسه به اون مدرسه منتقل میکرد. به هر مدرسه میبرد، چند روز که میمون میگفتن تنبل، هوش نداره، استعداد نداره، نمیتونه مطالب رو بکشه، بیرونش میکردن از مدرسه. ببینید همین انسان ضعیف اینجوری وقتی خودش شناخت، وقتی کم کم تکامل پیدا کرد به اونجا رسید. مرحوم ملا صالح مازندرانی، محشی کتاب معالم، حاشیه بسیار جالب و عمیق بعد از حاشیه ابو طالب، شاید بگیم بهترین حاشیه بر معالمه، نوشتن اولی که به مدرسه آمد سنش هم زیاد بود، اینقدر از نظر ظاهر استعدادش کم بود که خونش رو گم میکرد. یعنی از خونه میامد مدرسه، میخواست برگرده، میپرسید خونم کجاست، کدوم کوچه است، از کجا برم، چطور برم. استهزاش میکردن، مسخرش میکردن، تو برای چی اومدی درس بخونی، تو دیگه برای چی اومدی طلبه بشی. همین آدم وقتی در موقعیت خاص اون نبوغ دیررس، وقتی با یه شرایط خاصی استعداد خودش رو شناخت. لذا این خیلی مؤثر، دقت داشته باشید، جب، کلاس، استاد، رفیق، اینا همه در روحیه انسان مؤثره. شما هم الان در موقعیتی هستید، یا عدهتون تدریس میکنید یا در آینده به این موقعیت میرسید، دقت کنید یکی از رموز موفقیت و مهمی که استاد باید تلاش کنه کشف استعداد شاگرد. از نکات عمده‌ای که در حوزه باید روی این نکته تأکید بشه، حتی برای ما اساتید باید کلاس بذارن، شیوه تعامل، شیوه کشف استعداد دانشجو، شیوه کشف استعداد رفیق. بسیاری از افراد هستن استعدادهای ویژه‌ای دارن، کسی توجه به اینها نمی‌کنه. خب شما ببینید نسبت به خودتون نگاه کنید، تو همین مجموعه خودتون، حرفایی که میگید، اشکالاتی که میگید، چیزایی که تو ذهنتون میاد، خب چقدر همینجا اشکال بوده که عرض شده، همینجا دوستان اشکالی تو بحث کفایه مطرح شده که عرض کردم به یکی دوتا از دوستان، همین اشکال شما رو مرحوم شهید صدر میاد تو تقریرات بحث خارجش مطرح میکنه، با افتخار به شاگرداش میگه من در بحث خارج مرحوم آقای خویی استادم بی اشکال توجه کردم، این اشکال به مرحوم آقای خویی داشتم، ایشون این جواب رو به من داد. خب همین نکته به ذهن شما میرسه تو بحث کفایه، چقدر اشکال تو ذهن شما ها میرسه، نکته، دقت، تا میخواید بگید اصلا رفیقتون گفت، یا به یک شکلیست که حالا در ملأ عام اظهار نمی کنید بعدا اظهار میکنید. خب اینا همه نشانه اینه که این استعداد وجود داره، باید به این استعداد رسید، باید یه مقدار جمع و جورش کرد، باید یه مقدار تکاملش داد تا اینکه به اون نتیجه خاص خودش انسان برسه. من میخواستم اینجا چیزایی اضافه کنم که دیگه وقت گذشت، فقط این عرض میکنم با روحی امید و با تلاش و با این که انسان میتونه غلبه بر مشکلات داشته باشه، انشاءالله توفیق انسان در رسیدن به مراحل بلند علمی دور نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما اون چی که نسبت به مجموعه کفایه و فرقی که با کتاب رسائل داره که برای همیشه در ذهنتون باشه، مرحوم آخوند در کتاب کفایه خودشون نرسیدن اونچنان که باید و شاید کتاب رو مصنف کنند. بذار شما اختلاف نسخ کفایه رو ببینید، در موارد مختلف جاهایی داریم، یک حاشیه میگه در فلان نسخه مرحوم آخوند روی مثل خطی، اصلا گفته مطلب ذکر نشه، مثلا آورده نشده کتاب. در بعضی از نسخ دیگه گفتن این مطلب هستش. در مرحوم آخون 18 ماه فقط درس مرحومش همساری رفت. ایشون نام نبوغشه میخوره، نبوغ زودرسشه. 18 ماه فقط ایشون درس شیخ همساری رفتن و کفایه رو میوشتن و در مقام تضاد با شیخ همساری هر جام تونستن به شیخ همساری میبینید میتازن. یه وقتی گفتیم که مثلا 40 مورد مرحوم آخون در کفایه واسای فصول درگیره، مثلا 50 مورد واسای قوانین درگیره، 100 و چند مورد با شیخ همساری درگیره. این تضادها رو تو کتاب کفایه میبینید، ولی تو حاشیه رسائل مرحوم آخون کمتر میبینید. چت خیلی کمه تو حاشیه رسائل مرحوم آخون. بعد کفایه مرحوم آخون میبینید جهتش هم اینه. نه تنها اینجا، در یک موارد کلیدی دیگری ما چند روز آینده بحثی رو خواهیم کن در همین بحث استثناء که یک اشکال ریشه‌ای رو مرحوم آخون اینجا جواب میدن، به نظر خودشون حل میکنن. بعد در صفحه 444 همین جلد، یعنی طبعا آخرین صفحه های کفایه، یک کلمه اشاره دارن که آدم دلیلش بتونه بفهمه، حواشی هم نیدن اشاره کنه. میگن در بحث تقلید میت این نکته، این جواب مبتنی بر این حرف است و یه حرف تکلف است و اون حرفی که تکلفه این جوابی است که تو تنبیه سوم استثناء مرحوم آخون دارن میدن. یه حرفا در کفایه یه چیز عادیه، خیلی غریب حسابش نکنید. حالا چجوری تحافظه اینجا ببینید؟ در اونجا مرحوم آخون چی فرمودن؟ در اونجا مرحوم آخون در جواب این قلت بیارید از ظاهر ان وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلق الجیز و عدم ملاحظه تعدد ما زمانه. تعدد زمانی نیستش. اینجا چی میگن؟ به ملاحظه اختلاف زمان الموصوفه. اونجا میگن در باب استصحاب ملاحظه تعدد زمانی نمیشه اصلا، اینو شما رها کنید. اینجا میفرماین نه لعله به ملاحظه اختلاف زمان الموصوفه تعدد زمانی لحاظ میشه.
باشه، نه
ولی این نداره. ببینید اینجا ایشون میفرماین در باب استصحاب لحاظ اتحاد متعلق یقین و شک یعنی چی؟ یعنی موصوف. یعنی موصوف. اینجا میفرماین در دو موصوف لحاظ تعدد زمانی نمیشود. در دو موصوف لحاظ تعدد زمانی نمیشود. اینجا میفرماین در دو موصوف اختلاف زمانی است و این لحاظ میشود، لذا میگیم یقین ثابت. این تفاوت دیگه.